دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت حق. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق. گوش هش دارید این اوقات را، در رو باید این چنین نفحات را. نفح آمد مر شما را دید و رفت، هر کرا می خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هموا نمانی خواجه تاش. سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت دوستان حاضر. علی سلطانی هستم، قرآن پژوهی کوچک که افتخار داره در خدمت شما نشستی دیگر از سلسله نشست های 15 مقاله قرآنی رو در یکی دیگر از شبهای مبارک ماه رمضان برقرار کنه. خدمت شما هم سلام میگم، حتی خدمت دوستانی که این فایل رو بعدها میشنوند. باز هم افتخار دیگری است که در یکی دیگر از شبهای مسمی به شب قدر که بنابر روایات شیعی محتمل ترین شبهای شب قدر هم هست، بنده افتخار صحبت و افتخار حضور در خدمت شما بزرگواران رو دارم. آرزوی دعا و التماس دعا دارم از دوستان در این شب گرانقدر. انشاءالله که همونطور که گفته شده، بحث علمی امشب ما از مصادیق عبادتهای مبارک و گرانقدر توصیه شده چنین شبی باشه. امشب ما مقاله ای رو از جناب آقای احمد پاکتچی به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. من اینجا مایل میدونم یه پرانتز خیلی کوتاه بگم. ما در مقاله هایی که برای این سلسله نشست ها انتخاب کردیم، معمولا مقالات از قرآن پژوهان و آکادمیسیان های غربی بود و تلاش شد امسال باز با قلبه اونها، ولی مقالاتی چند از پژوهشگران و محققین مسلمانی که با نگاه‌های مؤمنانه و روش‌های دانشگاهی و علمی هم مقالات نوشتند رو ما در ذیل این مقالات قرار بدیم. از این جمله مقاله است که امشب از آقای احمد پاکتچی ما به بحث و بررسی خواهیم گذاشت، با عنوان آغاز دعوت ابراهیم در آیات قرآن کریم و مقایسه اون با منابع یهودی و مسیحی. اگر خاطر دوستان باشه، این مقاله تا حدودی دست کم از حیث مضمونی نزدیک مقاله نورمن کالدر هست، که مقاله مهم کالدر که ما در شبهای گذشته از او بررسی کردیم. به مطابق شیوه معلوف من در این نشست ها، من مدعای اصلی نویسنده رو خواهم گفت در ابتدای بحث خودم، به روایت خودم. البته جناب آقای پاکتچی در مقاله‌ای که حدوداً سال 88 نوشتن، در حدود 10-12 سال پیش، مدعی هستند که و نتیجه گیری میکنن در مقالشون که بنابر بررسی تطبیقی گونه های روایت آغاز پیامبری حضرت ابراهیم در قرآن و منابع یهودی و مسیحی، بررسی تطبیقی، این بررسی تطبیقی کاشف از دو نوع صورتبندی است، دو نوع صورتبندی کلان و نسبتاً مشترک در این دو دست منابع. البته من مایلم صورتبندی رو بنابر اصطلاحات نریتولوژی یا علم روایت شناسی، به نظر من سکانس یا پیرفت شاید بهتر باشه. من در این گزارش هم سعی میکنم از این عبارات جایگزین استفاده بکنم با اجازه از آقای پاکتچی، چون بیشتر میرسونه مراد رو. دو تا پیرفت یا سکانس کلان مشترک در این منابع در باره روایت آغاز پیامبری حضرت ابراهیم وجود داره. اون پیرفت یا صورتبندی بزرگتر اول بر مواجهه های حضرت ابراهیم با قوم بت‌پرست خودش به طور عام حکایت داره، یا اون پیرفت، اون سکانس، اون برش، اون قطعه داستانی و روایی با این پیرنگ ستیز حضرت ابراهیم، ستیز بی امانش با کفر و مقابله با بت‌پرستی. صورتبندی کوچکتر یا پیرفت کوچکتر از اون روایت بر روابط خانوادگی ابراهیم متمرکزه، به ویژه روابطش با پدرش آذر یا حالا عمویش آذر یا همه اون مناقشات حالا محل بحث ما نیست. آذر یا به تعبیر تورات تره یا تاره یا تاره، با به نظر آقای پاکتی پیرنگ یه نوع نرمش در برابر کافران، یعنی این مصداق نوع در اگه هر چقدر اون ستیز بی امانه، اینجا حاکی از نوعی نرمش هست در برابر کافران. با وجود دستمایه های روایی نسبتا مشترک در دو دسته منابع قرآنی و منابع یهودی مسیحی، قرآن این هر دو صورتبندی رو همزمان داره، یعنی هم اون مواجهه با قوم بت‌پرست، هم مواجهه با پدر کافر، آذر یا تره یا هر نوع اسم دیگه ای. اما منابع یهودی مسیحی بیشتر بر اون صورتبندی اول یا پیرفت اول متمرکزه، یعنی مواجهه ابراهیم با قوم بت‌پرست خودش و رویکردش هم یه رویکرد ستیزنده است، یعنی متمرکزه برای روایتی که حاکی از ستیز خیلی غلیظ و عمیق هست و نه دوم که حاکی از روابط ابراهیم با پدرشه. این نتیجه گیری آقای پاکتچی در این مقاله است. همونطور گفته شد این مقاله از صنف مطالعات تطبیقی است و علاوه به مدعای آقای پاکتچی از صنف متن پژوهیه یا تکست کریتیسیزم. روایت های ابراهیم در به مدعای جناب آقای پاکتچی در کتب مقدس ستین اسلام، یهودیت و مسیحیت به صورت قطعه های پراکنده و پازل های پراکنده ای در این کتب وجود داره. در اسلام به بیان آقای پاکتچی و در قرآن خصوصا ما یک نوع تمرکز رو داریم بر اون آغاز رسالت ابراهیم در اون زادگاه پدریش و نه بر اون دورانی که او مهاجرت میکنه، به فلسطین میره و پیامبری متأخرش رو داره، بیشتر بر اون دوران اولیه که به بیان قرآن به نظر خیلی صریح گفته میشه که ابراهیم پیامبره در اون جوانی و در اون دوران ابتدایی. و اصلا به همین منطق آقای پاکتچی میگه قرآن اون آیه مشهوره که من ابتدای نشستم آیه 67 رو خوندم و آیه 65ش که یا اهل الکتاب لمتوها جونفی ابراهیم، این لمتوها جونفی ابراهیم به نظر آقای پاکتچی قرآن مدعی است که شما نی از اون جوانی های ابراهیم در اون دوران آغاز رسالت چیزی نمیدونید، برای چی درباره چیزی که نمیدونید شما مهاجه میکنید؟ ها انتم ها اولاء هاججتم فیما لکم بهی علم فلمتو ها جون فیما لیس لکم بهی علم، چرا درباره چیزی که علم ندارید مهاجه میکنید؟ و همونطور گفته شد این پژوهش به انتخاب نویسنده آقای پاکتچی متمرکز بر روایت‌های پیامبرانه حضرت ابراهیم در مواجهه با اقوام و نه اون روایت‌های شخصی و فردی و ایمانی خودش در با خدا، اونها را کاری نداره آقای پاکتچی در این مقاله. یه دسته‌بندی می‌کنه این پیرفت‌های روایی رو، این سکانس‌های روایی رو در داستان حضرت ابراهیم آقای پاکتچی. دست کم 5 قسم این پیرفت‌ها رو به بیانش در قرآن و در کتب مقدس قابل ردگیری است و محل پژوهش آقای پاکتچی بوده. اول قطعه اون بخش نقد بت‌پرستی پدر و قوم، دوم استغفار برای آزر و انی سقیم، این انی سقیمی که در اون مقاله نورمن کالر هم محل بحث بود اگر خاطر دوستان باشه که من بیمارم. سوم شکستن بت‌ها، همون داستانی که بیرون رفتن مردم از شهر رو، شکستن بت‌ها و گذاشتن تبر بر دوش بزرگترین بت. چهارم اون دست آیات و روایات و گونه‌های روایی، مناظره با نمرود که یک نمونه در سوره بقره ما داریم. و پنجم افتادن در آتش و گلستان شدن آتش و نجات و رهایی ابراهیمی و اینها. ما در این چند دسته رو جناب آقای پاکچی در مقاله به صورت خیلی جزئی وارد میشه به جزئیات روایی و خط روایی قرآن و منابع یهودی و مسیحی میپردازه و تلاش میکنه یه مطالعه تطبیقی بکنه بین این دوتا که چه اشتراکات و چه تمایزاتی دارند و اون نتیجه گیری نهایی رو برگرفته و حاصل از این اشارات تطبیقی و مطالعه تطبیقی در این دسته آیات و روایات است. به بیان آقای پاکچی، خب ما در قرآن آیات متعددی اشاره به حضرت ابراهیم داریم و خصوصا این مقطعی که پاکچی برش تمرکز کرده، این دوران ابتدایی رسالت ابراهیم و مواجهش با پدر خودش، با قوم خودش و بحث هایی که همین آتش، گلستان شدن آتش و مجازات قوم و اینها. آیه مشهوری که داریم همونطور گفته شد آیه 258 سوره بقره است که حاکی از مناظره نمروده. به نظر پاکچی ما این تکه روایی یا این قطعه روایی یا این پیرفته روایی رو فقط یک جا بدون پس و پیش داریم، یعنی قبل و بعدش هیچ روایت نمیشه. قرآن فقط اشاره به اون آیه 258 سوره بقره و مناظرش با نمرود در این که ابراهیم میگه خدای من خورشید رو از مشرق میاره، تو اگه میتونی از مغرب بیار، و بهت اون کسی که نمرود هست. آیه 74 تا 84 سوره انعام که خب اون در هر کدوم از اینها خط روایی رو آقای پاکچی میاره، من دیگه چون وقت نیست از اینا میگذرم، خط روایی ها رو نمیاره و اون نتیجه گیری نهایی رو فقط خواهم گفت. آیه 114 سوره توبه که در اونجا دوباره حاکی از اون مناقشات و گفتگوهای ابراهیم با پدرش هست و استغفار ابراهیم که قرآن میگه او استغفار بعد اینکه فهمید که او عدوه، دیگه استغفارش رو قطع کرد. آیه 41 تا 50 سوره مریم باز دوباره خط روایی و روند داستانی اون رو به عنوان مثال آیه پاکچی میاره که از اون آیه وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا تا و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. این از اون نقد بت پرستی شروع میشه، بعد گفتگوها با پدر، بعد استغفار پدر، بعد نقد بت پرستی قوم، بعد مجازات یعنی تعیین مجازات برای ابراهیم و در آتش انداختن او، و در نهایت اشاره به همین آخر که خیلی دست از آیات حضرت ابراهیم در قرآن به این ختم میشه که ما به او در برکت در فرزندان دادیم و نسل او رو نسل پیامبران قرار دادیم. آیه 51 تا 73 سوره انبیا از اون ولقد آتینا ابراهیم رشده تا و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین در حدود 13-14 تا آیه، بیشتر حدود 20 خورده آیه، دوباره اینها خط روایی بیان میشه. آیه 69 تا 87 سوره شعرا دوباره به همین صورت اون خط روایی و پیرفت داستانی بیان میشه. بله چشم، من اگه وقت کردم این رو توضیح خواهم داد. پیرفت رو معمولا معادل سکانس در فارسی ترجمه کردن. الان یک پرانتز رو داشته باشید، انشالله توضیح بیشتر خواهم داد. عنکبود آیه 16 تا 27 دوباره خط روایی بیان میشه. آیه 83 تا 99 سوره صافات و انا من شیعته لابراهیم از جا ربه بقلب سلیم تا و قال انی ذاهب الى ربی سیهدین، دوباره از این مناقشات با پدر و شکستن بت‌ها و در نهایت در آتش افتادن و نجات از آتش. آیه 26 تا 28 سوره زخرف دوباره و از قال ابراهیم لعبی و قومه اننی براء مما تعبدون تا و جعلها کلمت باقیتن فی عقبهی لعلهم یرجعون و آیه 4 سوره ممتحنه که دوباره گفتگوها با پدر و استغفار برای پدر و جدایی از پدر و مهاجرت از پدر که در این هاست. آیه پاکچی در نتیجه گیری اون دست آیات اولیه و مطالعه تطبیقی اونها و دیدن این آیات قرآن، در قرآن سه گروه و سه گونه روایی رو تفکیک اصلا میکنه. یکی این که میگه در قرآن ما داستان ابراهیم با قوم خودش رو داریم و مصائبش تا نجاتش، یعنی این خط روایی رو داشته باشید، یعنی نقد بت‌پرستی قوم، شکستن بت‌های قوم، مجازات به واسطه شکستن بت‌ها، افتادن در آتش و نجات. این خط روایی اول و گونه روایی اول. دوم اون تک آیه بدون پس و پیش مناظره با نمرود. سوم استغفار برای پدر، یعنی همون روابط خانوادگی که اولم تو مدعای اصلی گفتم، یعنی نقد پدر معمولا که چرا تو بت میپرستی، چرا چیزی که جان نداره، اثری نداره، نفع و ضرری نداره رو میپرستی. بعضا استغفار برای پدر، نهایتا جدایی و معمولا بدون بحث از نجات به نظر آقای پاکچی. این دیگه سرجم آیات هستا، یعنی خیلی از اینا مثلا استغفار رو ندارن، یعنی پاره های پراکنده در قرآن به شیوه روایت گویی و روایتگری قرآن بعضی رو ندارن، اینها دیگه یه جور سر انبند، یعنی جمع‌بندی شده این خطوط روایی است. به نظر آقای پاکچی این گونه دوم مناظره با نمرود در قرآن یه تک آیه اومده و پس و پیشش آورده نشده، ولی آقای پاکچی میاد این تک آیه رو با تلفیق به اجزای داستانی در منابع یهودی و مسیحی تلفیق میکنه و میاد به دو تا گونه روایی میرسونه، یعنی اون مناظره با نمرود و طبق منابع یهودی و مسیحی در ضمن اصلا دستگیری و رفتن برای ارائه پاسخ در این که چرا بت‌ها رو شکسته و بعدش افتادن در آتش رخ میده. این رو میگه اگه از اونا کمک بکنیم تلفیق میکنیم، پس میشه دو تا گونه روایی که خطوط روایی میشه نقد قوم، حالا شکستن بت‌ها، مناظره با نمرود، افتادن در آتش و نجات. دوم نقد پدر، استغفار برای پدر، جدایی از پدر. این دو گونه دیگه یک صورتبندی کلان از این خطوط روایی قرآن درباره ابراهیم در این جایی است که آقای پاکچی جدا کرده و تمرکز پژوهشیش است. فقط آقای پاکچی میگه فقط در سوره مریم این دوتا گونه در هم مندرجن، یعنی اون ماجرای پدر میاد وسط این ماجرای انتقاد از اقوام. میگه فقط در سوره مریم هست که این دوتا خطوط روایی، این دوتا پیرفت، این دوتا سکانس روایی اینها میان در هم تنیده میشند و ماجرای پدر وسط این اقوام و وسط قوم بت‌پرست بیان میشه. و بعد اون میاد این گونه های روایی منابع یهودی و مسیحی رو آقای پاکچی بررسی میکنه که من خیلی سریع بخوام بگم اینجا هم ما دو گونه روایی داریم که تقریبا نزدیک به نتیجه گیری نهایی آقای پاکچی این هست که دقیقا یه گونه داستان‌های منابع یهودی و مسیحی و منابع میدراشی و منابع مسیحی توراتی و همه اینها که زیاد آورده میشه در خطوط اول داستانیش دوباره مواجهه با قوم بت‌پرست و مصائبش در برای ابراهیم هست، مثلا نقد قوم، مناظره با نمرود، افتادن در آتش، نجات، یا مثلا نقد قوم یه چیز متفاوت از قرآن، کارشکنی در ساخت برج بابل. چون که حالا وارد جزئیات بشیم، اگه وقت شد خانم توفیقی میتونن وارد جزئیات بشن چون بعد از من میخوان صحبت بکنن، افتادن در آتش و نجات و اینها. و دوم مثل قرآن دوباره داستانهای مربوط به پدر تا مهاجرت، یعنی نقد پدر، سوزاندن بت‌های پدر و جدایی از پدر با یه اختلافات جزئی، همونطور که اولم گفتم با یک ما نسبتاً مشترکند این خطوط روایی در قرآن و منابع یهودی و مسیحی که حالا جزئیات منابع هم خیلی زیاده، منابع مدراشی و اینها یا میدراشی و مکاشفه ابراهیم و کردار ابراهیم و یوبیل ها و بطهمتراش و تاریخ ابن عبری و خیلی منابع مهجوری در اینجا مد نظر جناب آقای پاکتچی بوده. من نکتم تمام هست، مایلم برخلاف شبهای گذشته یکی از نقدهام اینجا بگم و اگر شد بحث میدم در گفتگو، من فرصت گفتگوی شخصیم فراهم شد. من به نظرم جناب آقای پاکتچی در این مقاله یه خطی نقدم رو بخوام بگم، من انشاءالله بست خواهم داد. اولا بیان نمی کنند که چرا این دور از داستان زندگی ابراهیم، یعنی اون مراحل آغازین دعوت و جوانی های ابراهیم رو در قرآن یعنی محل توجه قرار دادن و بردنش در این مطالعه تطبیقی قرآن و منابع یهودی و مسیحی. این نگفتن که حالا اصلا بیان نمیشه در مقاله، به علاوه این باعث شده که ما یک منبع درجه یک اسلامی مثل قرآن رو با یه منابع درجه دو و درجه سه یهودی و مسیحی مقایسه بکنیم و اینها رو دوتا رو خطوط روایی داستانهاشون رو درباره ابراهیم در کنار هم ببینیم. این باعث میشه که ما نتونیم این نتیجه گیری پایانی که آیه پاکتچی کرده در این که ما دو تا خط روایی نسبتاً مشترک میان این دو داریم و اون صورتبندی های کلانش تقریباً شبیه هم هست با حالا وجود اختلافات جزئی، نتونیم رو تعمیم بدیم. چون اگه مثلا ببریم تو دوران مثلا ذبح اسماعیل یا مثلا دوران عذابی که بر قوم لوط و اینها میاد و مهمانانی که بر ابراهیم وارد میشن، اینا چه بسا اختلافات بیشتر بشه و ما این نتیجه گیری که اینجا میکنیم اگر درست هم باشه این تعمیمش دچار خلل میشه. دومی نقدم اگه وقت شد توضیح خواهم داد بیشتر، این منابع مسیحی در اینجا خیلی قلیلند، یعنی خیلی ضعیفند، خیلی منابع مسیحی کمی رو و نامشهور و نامعتبری به نظر من برای این مقایسه انتخاب شده، چه بسا به خاطر اون دوره تمرکزی آقای پاکتچی است. خب من ببخشید که اطاله کلام دادم، تشکر میکنم از حسن توجه دوستان. اون وارد شدن به فصلهای دقیق جزئیات پژوهش اصلا در مقال نمی گنجید. تشکر میکنم از توجه شما، از سرکار خانم توفیقی که امشب دعوت ما رو پذیرفتن برای صحبت و نقد درباره مقاله. بنده دعوت میکنم که نکات خودشون رو در هلوهوش 20 دقیقه مطرح بکنن. انشاءالله دوباره مطابق شیوه جلسات گذشته در بحث و گفتگوها ما نکات همگی از جمله ایشان رو دوباره خواهیم شنید. تشکر میکنم، ببخشید که زیاده گویی شد.
از آقای سلطانی و همینطور از دوستانی که هستن در این جلسه، امیدوارم که این روزها و شبها برامون پر از برکت باشه و پر از حالهای خوب. خیلی متشکرم از گزارش خوب و خلاصه شما که توش مدعای مقاله رو به خوبی گفتید و توضیحاتی دادید دربارش. من خیلی دوست دارم درباره یه حواشی صحبت کنم که به فهم این مقاله احتمالاً کمک میکنه و احتمالاً نشون میده که جایگاه این مقاله توی آثاری که درباره قرآن و متون مقدس دیگه نوشته شده چی هست و اگر که یه سری نکاتی رعایت میشد چه بسا بهتر هم میبود و اون جایگاهش رو حفظ میکرد. ما در ابتدای مواجهه‌ای که خاورشناس‌ها با ادیان دیگه داشتن و حالا الهیدانان مسیحی و دین پژوهان، وقتی که دیدن که برخلاف اون چیزی که تصور میکردن که اون روایت‌هایی که در یهودیت مسیحیت اومده خیلی خاص نیست و فقط منحصر به مسیحیت نیست، چند تا رویکرد در پیش گرفتن. یکیشون رویکردی بود که اصطلاحاً هست History of Religions School یا Religions Geschichtliche Schule، که در اون بر شباهت‌ها تمرکز می‌شد. یعنی اگر می‌دیدن که مثلا داستان خلقت شبیه اون چیزی هست که در افسانه بابلی انوما الیش وجود داره، می اومدن خیلی درباره این شباهت هایی که بین اساطیر خاورمیانه وجود داشته صحبت میکردن، یا همینطور خیلی از چیزهایی که ممکنه که شبیه بوده بین مسیحیت و همینطور ادیان معاصرش در یونان، در یهودیت و غیره. و ولی بعدش این عوض شد و حالا به دلایل معرفتی خیلی زیادی به این توجه کردن که چه تفاوت‌هایی وجود داره و یه تمرکزی بر تفاوت‌ها هم ایجاد شد. همزمان در اسلام شناسی به طور خاص ما این ایده تأثیرپذیری قرآن از منابع دیگر رو خیلی وقتا در بین خاورشناسا داشتیم و اصلا بین مسیحی‌ها و یهودیایی که درباره اسلام صحبت می‌کردن، اسلام رو یه کپی ناقصی از چیزهایی می‌دونستن که توی مسیحیت و یهودیت وجود داشت و نسبت جاهایی هم که تفاوت می‌دیدن می‌گفتن اینجا یه اشتباهی شاید صورت گرفته و این کپیه درست انجام نشده اونطور که بعد انجام می‌شده. اما به تدریج از اواخر قرن 19 درباره تفاوت‌ها و ابداعات به اصطلاح نبوغ‌آمیز هم صحبت شد و امروزه ما در بخش زیادی از خاورشناسی و مطالعات اسلامی در محافل علمی غربی در جایی هستیم که درباره این صحبت میکنیم که قرآن کریم نه اینکه تأثیر صرف پذیرفته باشه، بلکه به صورت فعالانه با جهان علمی و ادبی و سیاسی معاصرش صحبت میکرده و بهش واکنش نشون میداده. و برای اینکه ما این تعامل فعالانه قرآن رو باهاش آشنا بشیم، باید بدونیم که در متون معاصرش چه چیزهایی وجود داشته، چه متونی وجود داشته. حالا اینکه بخوایم بگیم که ساکنان شبه جزیره کاملا بی سواد و بی فرهنگ بودن شاید پذیرفته و دقیق نیست، ولی همیشه خب سطح سواد تا دوران اخیر خیلی کم بوده و چه بسا روایت‌های شفاهی به گوش مردم خورده و مخاطبان قرآن با خیلی از این قصه های مکتوب و شفاهی با خیلی از این آموزه ها آشنا بودن. و حالا اینکه در دوران مکه بر چی تمرکز می شده و در دوران مدینه بر چی تمرکز می شده با هم متفاوت بوده، ولی ما اگر بخوایم بدونیم که قرآن داره درباره چی صحبت می کنه و به چه چیزی واکنش نشون میده، لازم هست که بدونیم که در دوران معاصرش چه چیزهایی گفته می شده. اینی که دارم الان درباره صحبت می کنم چیزیه که در بررسی های تاریخی متن مقدس برش تمرکز میشه. یه کار دیگه هم میشه کرد که انقدر بر شرایط تاریخی معاصرش تمرکز نکنیم، یا اینکه صرفاً تمرکزمون رو توی این حوزه نذاریم و اینکه به جاش بریم بر ویژگی‌های ادبی خود متن تمرکز کنیم. قطعاً دونستن شرایط تاریخی به فهم بهتر اون ویژگی‌های ادبی کمک میکنه، ولی ما اینجا بر خود متن تمرکز میکنیم. پل ریکور استراحاً درباره اون کار اولی که گفتم اصطلاح جهان پشت متن رو استفاده میکنه و درباره کار دوم اصطلاح جهان درون متن رو استفاده میکنه. یعنی ما برای اینکه بفهمیم چه ویژگی‌های ادبی در متن وجود داره، باید با خود درون متن سر کار داریم و سازوکارهایی که در درون متن اتفاق میفته. کاری که آقای پاکتشی میکنه اینه که خیلی خوب، ولو اینکه تصریح نمیکنه به تمایز این دوتا، داره به صورت متمایز به این دوتا میپردازه. یعنی اول یک بررسی تاریخی انجام میده و بعد یک بررسی ادبی انجام میده که البته تو اون بررسی ادبیش اون متون تاریخی هم ذکر میشه. اینجا خوبه که به یه مقاله اشاره کنم که من و آقای محمد حقانی فست که الان تو این جلسه حضور دارن با هم منتشر کردیم در شماره اخیر شماره زمستان نشریه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی منتشر شد، درباره مطالعات مقایسه‌ای که از سال 1390 تا الان انجام شده. مقاله هایی رو که توی نشریات ادیانی منتشر شده بوده در این 10 بررسی کردیم و مشکلاتی رو در اونها پیدا کردیم. البته این نشریه که آی پاکتچی مقالهشون رو درش منتشر کردن جزء نشریه هایی که ما بررسی میکردیم نبود، ولی از اون مهمتر سالش هم پیش از اون زمانی بود که ما بررسی میکردیم. اگر که ما یکی از اشکالاتی که تو خیلی از این مقالات پیدا کردیم اینه که درش تفاوت رویکردها برای خود نویسنده گویی روشن نبوده و من تصور میکنم که این مقاله از مواردیه که ولو این که نویسنده تصریح نکرده گویی براش این تمایز روشنه و این حالا جزء نمونه های مثبته، گرچه یه اشکالاتی هم داره که حالا اونها رو هم ذکر خواهم کرد. خب در اون بخش ادبی که تمرکز مدعای نویسنده درش هست، گرچه فضای کمتری رو بهش اختصاص داده، ایشون در ابتدای مقاله توضیح داده که از روش تکست کریتیسیزم استفاده میکنه که برای من روشن نیست که منظور ایشون دقیقا از تکست کریتیسیزم چی بوده، و ولی اون کار که ایشون انجام میدن خیلی شبیه ساختارگرایی و به ویژه روش‌های روایت شناسانه در ساختارگراییه. در ساختارگرایی کمان که گفتیم یکی از رویکردهای ادبیه که درش تمرکز میشه بر الگوهای تکرار شونده‌ای که در یک متن یا در متون مختلف وجود داره و خیلی برامون جالب هست که این الگوهای تکرار شونده رو پیدا کنیم، ولی ضمنش هم برامون جالبه که کجا ممکنه که از اون الگوی تکرار شونده نویسنده فاصله بگیره یا سراینده یا گوینده فاصله بگیره از اون الگوی تکرار شونده، و این فاصله گرفتنش ممکنه حتی فاصله گرفتن عمدی باشه. و بنابراین ایشون برمی داره این الگوی مخالفت با قوم و بعد نجات رو استفاده میکنه. حالا من بخوام دقیق تر بگم الگوی نقد قوم یا نقد پدر و بعد شکستن بت‌ها یا سوزاندن بت‌ها و بعد حالا یه جا افتادن در آتش و سپس نجات و بعد در یه جای دیگه جدایی از پدر، که این الگوها رو آیه پاکتچی در این داستانها کشف میکنه و به یه نتیجه میرسه. و وقتی که این الگو رو بهش میرسه اینه که در مقایسه با خیلی از متون معاصر وقتی که ما این الگوها رو میبینیم به این نتیجه میرسیم که قرآن خیلی برداشت اخلاقی تری داره و روایتی که داره میده خیلی بیشتر از روایت‌های متون معاصر حیث اخلاقی پیدا میکنه. خب من قبل از اینکه ادامه بدم بذارید ببینم چقدر از وقتم صرف کردم، فکر کنم 7-8 دقیقه، فکر کنم هنوز وقت دارم. خب این کار به نظر من تا حد زیادی با توفیق انجام میشه، ولی یک مشکلی که وجود داره اینه که در جایی که منابع معاصر قرآن ذکر میشه، خب ما با یه فضای یهودی و مسیحی سر و کار داریم که چه بسا برای مخاطب قرآن اونقدر مهم نبوده که این تمایزها رو با، یعنی ما در واقع درباره مخاطب قرآن با کسی مواجه هستیم که خیلی از اینها رو فارغ از اینکه از چه منبعی برمیاد شنیده. و اینی که آقای سلطانی اشاره کردن که به بعضی منابع نامشهور اشاره شده، خیلی وقتا این منابع نامشهور اتفاقا خیلی برای مخاطبان شنیده شده تر هستن. حالا مثلا خود ماها خیلی وقتا درباره کسایی مثل نمرود و زلیخا و اینجور افراد صحبت میکنیم که اسمشون در قرآن کریم نیومده و اسمشون در متون ثانوی ما اومده و ما اتفاقا با این شخصیت ها از اون چیزی که خود قرآن گفته آشنا تریم. یا اینکه ما قصه ابراهیم رو خیلی وقتا میتونیم از اول تا آخر تعریف بکنیم، در حالی که اینها توی تیکه های جدا از هم توی قرآن کریم اومدن. برای این کاملا ممکنه که مخاطب قرآن فارغ از اینکه دقیقا بدون منبع فلان سخن یا فلان روایت چی بوده، با مجموعی از اطلاعات آشنا بوده و یه چیزایی به گوشش خورده بوده. اما یک اتفاقی که در این مقاله میفته اینه که با بین منابع قبل از اسلام و منابعی که قرنها پس از اسلام نوشته شدن و تحت تاثیر منابع اسلامی بودن تمایزی ایجاد نمیشه. مثلا ما منابعی داریم مثل مکاشفه ابراهیم که مربوط میشه به قرن اول یا دوم میلادی، به سودوفیلون که مربوط میشه به نیمه قرن اول تا نیمه قرن دوم میلادی، کتاب یوبیلیز که مربوط میشه به قرن دوم قبل از میلاد، یا کتاب فیلاستریوس با عنوان درباره بدعت‌گذاران که مربوط میشه به قرن چهارم میلادی، منابع مثل برشیت ربا و خود تلمود که اینا تا قبل از ظهور اسلام بخش زیادشون تکمیل شده بوده. خب اینها احتمالا مخاطب قرآن اینا به گوشش خورده بوده و بنابراین این بررسی که ترکیب بررسی تاریخی و بررسی ادبی هست، احتمالا خوبه که این منابع رو لحاظ کنه و خوبه که توی این مقاله اومدن. ولی ما منبعی داریم مثل منبع انجیل برنابا که مربوط میشه به قرنها بعد و تحت تاثیر، یعنی خود مسلمان ها این منبع رو نوشتن به خاطر اینکه بگن که توی کتابی که مال مسیحی هست بشارت پیامبر بوده و در اون خیلی از قصه های اسلامی دیده میشه. یا یک منبع دیگه‌ای که همین کتاب الیاهو الیازر که در اون هم معروض میشه به قرنها بعد و احتمالاً تحت تاثیر مسلمان‌ها بوده، و یکی دو منبع دیگه‌ای که اونها هم تحت تاثیر مسلمان‌ها احتمالاً نوشته شدن. و یک منبعی که آقای پاکچی استفاده میکنن و خیلی منبع خوبی هست برای کنار هم گذاشتن این قصه ها، کتاب سیدرسکی، کتاب نسبتاً قدیمی مال سال 1933، لزوریجین دلژان مسلمان دان لکوان ادان لوی دپخوفت، منشأهای قصه های مسلمانان درباره قرآن و در زندگی های انبیا، که کتاب قصص الانبیاء کسایی و ایشون بیشتر برش تمرکز کرده، منبعی مربوط به قرن دوم هجری که خیلی از چیزایی که ما درباره تاریخ انبیا میگیم مربوط به این قصص الانبیاء ولی تو خود قرآن نیامده، از جمله مثلا همین اسم نمرود، و میاد این قصص الانبیاء و قرآن رو از یک طرف و منابع یهودی مسیحی رو از طرف دیگه کنار هم میذاره و خیلی جا هم ملتفت هست به این که ممکنه که یک منبعی بعد از قرآن بوده، قرنها بعد از قرآن بوده، یعنی راحت هم نمیشه گفت که مثلا معاصر بوده و در تعامل بوده، قرنها بعد از قرآن بوده و چه بسا تحت تاثیر سنت اسلامی بوده. خب حالا یکم پرکنده صحبت نکنم، میخوام بگم که این کتاب سیدرسکی چون این التفاتی رو داشته و خیلی خوب بود که در اون بررسی تاریخی آقای پاکچی هم این تمایز رو ایجاد میکردن، خوب خیلی خوب بود که بین این کسایی و یعنی همین قصص الانبیا و قرآن تمایز جدی تری برقرار می شد، برای اینکه ما ببینیم که دقیقا قرآن نوآوری های ادبیش توی اون فضای معاصرش چی بوده. نکته دیگری هم که به نظر من خیلی کمک میکنه فرایندی دیدن آیات هست. البته خب من نمیگم که یک بررسی تاریخی، یک بررسی ببخشید ادبی ناقصه بدون نگاه فرایندی، من میخوام بگم که این نگاه فرایندی به نزول قرآن و به آیات قرآن خیلی فهم رو غنی‌تر میکنه. یعنی ما اگر متنی رو در سوره مریم دیدیم و درباره اختلافی که ابراهیم با پدرش داره، یادمون هست که سوره مریم زمانی بوده که مسلمانای زیادی بعد یعنی کسای زیادی ایمان می آوردن در حالی که پدر و مادرشون ایمان نیاورده بودن و اینا اختلافای خانوادگی داشتن، و قرآن داره این حرکت انقلابی رو می ستایه و یه الگوی هم براش ارائه می کنه و داره میگه که ابراهیم هم همین اختلاف نظر رو داشت و بعد اون تصمیم انقلابی رو میگرفت. این فرق داره با سوره بقره ای که در فضای مدنیه، از قصه ابراهیم استفاده میکنه که بیاد بگه که چطور مرده ها زنده میشن، بعد اون دعوای استدلالی که با پادشاه داره و اون میگه که مثلا خدای من خورشید رو از مشرق میاره تو از مغرب بیا، خدای من مرده زنده میکنه. دغدغه سوره بقره با دغدغه سوره مریم از جنس متفاوتیه و این خیلی به فهم ما از اون سوره ها کمک میکنه. حالا که من به اون آیه سوره بقره اشاره کردم، این توضیح هم بدم که آیه پاکچی میاد میگه که این چون که حیث روایی نداره با قبل و بعدش، من این رو توی بررسیم لحاظ نمی کنم. با قبل و بعدش ربط مفهومی داره، یعنی که به خصوص بعدش قصه اون کسی میاد که میمیره بعد سالها بعد صد سال بعد زنده میشه و براش ثابت میشه که معاد و حشر صحیحه. برای این یه ربط مفهومی پیدا میکنه. البته خب شاید ایشون چون اون الگوی روایت شناختی رو پیدا نمیتونسته بکنه تو آیه 258 سوره بقره این نکته رو گفته. من همینجا فعلا خاتمه میدم، حالا بعدش باز از نکات دوستان استفاده میکنم و نکته دیگه اگر بود معرفی میکنم، ذکر میکنم. خیلی متشکرم.
بله تشکر میکنم سرکار خانم توفیقی از توضیحات کاملتون. من حالا اینکه آخر که گفتید، من اینو توی گزارشم فراموش کردم بگم که آقای پاکچی در انتهای مقاله هم اشاره میکنه که اشاره به اون رفتارها و روابط ابراهیم و پدر دال بر در قرآن افسوده بر اون منابع یهودی و مسیحی یک نوع الگویی برای رفتار با والدین گمراه و یک نوع الگویی با مثلا رفتار با پدر و یعنی درس آموزنده است برای مخاطب. نکته که شما درباره اون بافت تاریخی این نکته هم گفتید بسیار تأمل برانگیز بود. یه نکته دیگه هم یه خطی بگم و وارد گفتگو بشیم. درباره همه دوستان صاحب فضلند، زیره به کرمان میبرم، بحث پیرنگ و پیرفت تفاوتش این هست که پیرفت شاید کوچکترین حلقه رویدادی در یک روایت، خردترین جزئی که میشود این روایت رو به اجزای مختلف خرد کرد رو پیرفت میگن، و پیرنگ اون شیوه کنار هم قرار دادن این پیرفت ها و روایت این پیرفت هاست. به یه عبارت دیگه هر پیرنگی در برگیرنده پیرفت های مختلف به علاوه علیت اون روابط بین پیرفت ها و رویدادهای خورده. بله تشکر میکنم. من این سمت جناب آقای خلقی بفرمایید در جایگاه اولین سخنران.
سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید عزیز و جناب عالی و تشکر بابت مباحث بسیار مفیدی که چند شب برگزار کردید. برای کسایی مثل بنده که رشته تخصصی به هر حال موضوع دیگه ای هست، بسیار آموزنده و راهگشاست و من به نوبه خودم تشکر میکنم. من یه نکته خیلی کوچیکی داشتم در مورد این مقاله که نمیدونم موضوعیت داره یا خیر. ببینید نویسنده در مورد سوره توبه آیه 3 که میفرماید و ما کان استغفار ابراهیم علیه ابیه الا ان موعدت وعده ها ایاه و فلم ما تبین له انه عدو و لله تبرمه، صورت بندی که رای میکنه میفرماید که نقد بت پرستی، یعنی هیچ صحبتی در مورد استغفار نشده در این آیه، به گونه ای که شاید از این آیه یه جورایی نویسنده پرش کرده. در صورتی که اگر ما این آیه رو ملاک قرار بدیم، شاید به نوعی، البته به زعم بنده است، این استغفاری که ابراهیم برای پدرش داره انجام میده یه جورایی انگار به قول معروف از روی اجبار بوده، یعنی آنچون اصالتی نداره. و اگر بپذیریم این رو، اون وقت بین اون صورتبندی دومی که ایشون در انتهای مقاله نتیجه گیری میکنه و تفاوت قائل میشه بین متون حالا جانبی مسیح و یهودی و متن قرآن، این تفاوت هم از بین میره، یعنی تو گویی که به هر حال هیچ گونه آمرزشی درخواست نشده. و اگر اینو هم بپذیریم، اون وقت میشه این دوتا صورتبندی رو در یک صورتبندی کلی، فقط یک صورتبندی ارائه داد و تشابه بیشتری رو نتیجه گرفت. این نکته بود که به ذهن بنده رسید و خواستم مطرح کنم. تشکر و سپاس.
تشکر از شما جناب آقای خلقی. البته گونه سوم استغفار برای پدر رو آقای پاکتی اشاره کرده بود، حالا اگه نکته بازم بود در توضیح بیشتر بفرمایید. جناب آقای مشفق بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای سلطانی و همه اساتیدی که توی گروه تشریف دارن. من چون میخواستم چند تا نکته رو عرض بکنم یه مقداری شاید طول بکشه، من عذر میخوام پیش و پیش. یه پس زمینه این بحث داستان حضرت ابراهیم و منابع یهودی مسیحی داره که در خود کتاب مقدس هست و معمولا توی بحث ها و اون مناظراتی که بین مسلمان ها و اهل کتاب اتفاق میفته بر سر اینکه این داستان بت شکنی ابراهیم و اینکه در آتش انداختنش اصلا در کتاب مقدس وجود نداره و توی بله خورده روایت های عبرانی و مسیحی هست و اینها نمیتونن خیلی در اصل موثق باشن. من مقاله‌ای رو ترجمه کردم به نام ابراهیم و نمرود در سایه زرتشت که خیلی جالب یک نکته خیلی ظریفی رو اشاره میکنه که توی کتاب مقدس جایی عنوان میشه که من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم و باز در ادامه داستان اونجایی که هاران برادر حضرت ابراهیم سوخته میشه یه جایی اور به معنای آتش تفسیر میشه، یعنی اور کلدانیان اور کسدین میشه و به معنای آتش پرستان ترجمه میشه. البته که من خیلی وارد نیستم و خیلی دلم میخواست که اینو از خانم توفیقی بپرسم که این نوع برخورد با متن چقدر ممکنه که یعنی ما اجازه داریم که اینطوری باش برخورد بکنیم. این یه نکته. و باز این مقاله‌ای که بنده حالا ترجمهش کردم و خیلی به نظرم نکات جالبی داشت این بود که شخصیت نمرود و زرتشت رو بسیار با هم مشابه فرض گرفته بود و تأثیر منابع زرتشتی بر منابع یونانی و عبرانی و از اون طریق به منابع مسیحی و یهودی رو نشون داده توی این تحقیق که بسیار تحقیق جالبی بود. و سوالم این بود که از خانم توفیقی بیشتر این سوال رو داشتن که این نظریهی که خیلی هم حالا جاهای مختلف میبینیم که حضرت ابراهیم و شخصیت زرتشت رو خیلی شبیه میگیرن و گاهن فرض میگیرن که یکی بودن اصلا و این نظر این فرضیه رو هی مطرح میکنن، توی این مقاله خب یه جورایی تفره رفته از این که بخواد علنا بگه که نه اینطور نیست، سعی کرده در طی مقاله اما موفق نشده و سرانجام فقط به این بسنده کرده که یک سری دیدگاه های زرتشتی با دیدگاه های عبرانی و دیدگاه های یونانی و اینها اختلاط داشتن و بعد بخش هایش هم در منابع اسلامی اومده به خصوص در همون قصص الانبیا و اینها. من سوالم این بود که چطور ممکنه که یه همچین نظریاتی و فرضیاتی رو ما بتونیم ازش نتایج درست و حساب شده بگیریم و بعد نتایجمون جوری باشه که مستند باشه. ممنونم.
تشکر از شما.
خیلی ممنون از فرصت. خواهش می‌کنم.
تشکر از شما جناب آقای مشفق عزیز. البته اگر دوباره نوبت براتون فراهم شد بفرمایید کجای مقاله به این بحث زرتشت و اینا اشاره کرده بود، چون من ندیدم چنین اشاره ای رو. اگر بفرمایید ممنون میشم.
نه من مقاله دیگه ای رو میگم که با این موضوع کاملا در ارتباطی.
نه خب فکر کردم که بله، فکر کردم فرمودید که آقای پاکچی یه جایی اشاره میکنه. بسیار خوب، دوست بزرگوار دیگری اگر نکته‌ای داشته باشه میشنویم. جناب آقای احمدی منش، نکته‌تون رو اگر در صوت بگید فکر کنم خوب باشه، چون اینجا صوت ضبط میشه و میماند، اونطور شاید ذکر نشه اون نکته.
سلام جناب سلطانی و همچنین سایر دوستان، من نکتم خیلی کوتاه بود و الان رفرنس خاصی هم در ذهنم نیست، منتها این وقتهایی که در واقع به ذهنم خطور میشد شباهت هایی از بین داستان حضرت ابراهیم و برخی از شخصیت ها اسطوره های اساطیری ایرانی، از جمله همین دو موردی که عرض شد، دو موردی که من یادداشت کردم، این که حضرت ابراهیم در آتش انداخته میشن و ماجرای سیاوش که اون هم به آتش میفته، و همچنین مورد بعدی هم بحث این است که نمرود برای ادعای خدایی میکنه و به آسمان میره، و ما نمونه مشابه هم داریم در مورد کیکاوس. البته هم هر دو مورد در واقع انداخته شدن ابراهیم به آتش و مسئله نبود در قرآن نیست، در متون ثانوی هستند، در متون ثانوی اسلامی هستند، ولی خب به هر حال این شباهت ها در خور توجه است. فکر می‌کنم ما دیگه هم بشه یافت کرد، من حضور ذهن ندارم. خیلی می‌بخشید.
بله تشکر می‌کنم جناب آقای احمدی منش بزرگوار. البته در آتش افتادن حضرت ابراهیم حالا به صراحت نه، ولی با یه دلالت خیلی ضمنی، اون رهایی از اون آتش در قرآن حالا همونطور که آیات هم گفتیم ذکر شده. جناب آقای صالحی بفرمایید.
دین آنلاین، آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
سلام، خدا قوت، خسته نباشید. من دو تا نکته رو می‌خواستم بگم. یکی راجب ادعای مقاله که گفته بود در واقع تفاوت حالا قرآن و احادیث، که در نهایت به نوعی گفته بود که در واقع در برخورد با مخالفان نمیشه.
آقای صالحی صداتون یک کمی قطع و وصل میشه. آقای صالحی عزیز بله، صدای آقای صالحی رو دست کم من ندارم، حالا نمیدونم دوستان اگر دوست دیگری نکته داره بفرمه تا آقای صالحی وصل بشن به بحث دوباره. آقای مشفق بفرمایید نکتتون رو.
خیلی ممنون. من نکته ای که میخواستم باز تاکید بکنم دقیقا در راستای نکته ای که خود شما اول ببخشید، مثل اینکه صداشون وصل شد.
آقای صالحی آقای صالحی بفرمایید، صداتون یه مقدار قطع و وصل میشه، بفرمایید.
یعنی از اول بگم یا از همینجوری که دارم میگم بگم؟
بله بله، تقریبا از اول بفرمایید چون صداتون رفت. بله
آها، بله بله. آها، یکم سعی کنم بلندتر. ببینید، من به نظرم ادعای کلی صحبت مقاله که به نوعی میگه که در واقع توصیف ابراهیم در قرآن در برخورد با مخالفان در واقع نرمش بیشتری نشون داده، به نظر من درسته. حالا شاهد مثالش، من دو تا آیه میخوام بگم، از یکی کتاب مقدس، یکی قرآن، که در کتاب مقدس در واقع انسان ها که با زبان های مختلف آفریده شدند رو اینجور توصیف میکنه که خداوند در واقع از برج بابل دیدن میکنه و میگه که اکنون ناظر شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. یعنی یه جوره انگار مثلا خدا اینجوری خدای بدجنسی هستش، ولی توی قرآن داریم که سوره حجرات آیه 13 میگه که ما شما را قبیله قبیله و ملت ملت گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. همون لتعارفو هستش که البته آقای خرمشاهی ترجمه کردن که تا با یکدیگر انس بگیرید، یعنی خیلی دوستانه تر اینجا توصیف شده. حالا این یک مورد، یا مثلا مورد دیگه هم داریم که در قرآن فرموده که در واقع به بت‌های مشرکان خوش ندهید. خب در واقع اینا به نظر من ما مقایسه می‌کنه با اون آیه که از عتیقت کتاب پیدایش خوندم که خدا در واقع مخصوصا اختلاف انداخته بین قوم‌ها با زبان هم با ایجاد زبان‌های مختلف، می‌بینی که لحن متفاوته.
بله متاسفم.
این با نتیجه مقاله هم همخونی داره. یه نکته هم در پرانتز می‌خواستم بگم. صدا میاد الان؟
بله بله، یک کمی قطع وصل ولی بفرمایید آقای صالح، بفرمایید.
الان فکر کنم خوب باشه.
بله بله.
نکته دومی که می‌خواستم نکته دومی که می‌خواستم بگم در واقع توی مقاله اشاره شده که صفحه 11 مقاله اشاره شده که در واقع پدر حضرت ابراهیم که بت پرست بوده، در واقع امامیه گفتن که نه، پدر ابراهیم نمیتونه بت پرست باشه، در صورتی که خب ما وقتی که خود قرآن رو میخونیم همین آیه 74 میفرماید که و از قال ابراهیم لعبیه آذر حتی تتخذ اصنامن الهتن، یعنی خیلی واضحه. و هنگامی که ابراهیم به پدرش آذر گفت آیا بت‌هایی را به عنوان معبود انتخاب کنید، در واقع پدر رو خیلی صریح گفته. و توی حالا کتاب مقدس هم کتاب یوشع باب 24 آیه 2 3 و 4 میگه که و یوشع به تمام قوم گفت که یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید که پدران شما یعنی تاریخ پدر ابراهیم و پدر ناهور در زمان قدیم به آن طرف نه ساکن بودن و خدایان غیر را عبادت می نمودن. یعنی توی کتاب یوشع توی کتاب مقدس در واقع اشاره شده که پدر ابراهیم خدای غیر رو می پرستیده. توی قرآن هم گفته خدای غیر رو می پرستیده. حالا اینجا امامیه وسط اومده گفته که نه، این مثلا اینطور نبود. یعنی در واقع یه نکته هم که مشترک بوده بین قرآن و کتاب مقدس برداشته و رد کرده. یا مثلا اونجا که ابراهیم خورشید و ماه ها میپرسته، باز اونجا هم بر اساس تئوری خودش دائما میاد و در واقع پروژکت میکنه اون تئوری خودش روی قرآن و کتاب مقدس. این باعث میشه واقعا حالا یه مورد هم که شباهت هست حالا به اختلاف تبدیل شه که منظرم کار اصلا جالبی نیستش. در مورد نکته اول نمیدونم تا آخر شنیده شد یا نه، در واقع با مقایسه کتاب مقدس و قرآن، اینکه لحن قرآن نسبت به مخالفان مهربانانه تر شده به نظر من مورد پذیرشه. خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشت.
بله تشکر میکنم جناب آقای صالحی عزیز. نکته اگه اون دومی که فرمودید خط خاطر شریف باشه، در مقاله نوربن کالدر یکی از مباحث، یعنی دو تا نکته که گفتی در مقاله کالدر در اون سیر تاریخی تفسیرها معرکه بحث بود اگر خاطر شریف باشه. دوست دیگری اگر نکته‌ای داره میشنویم.
من اگه اجازه هست یه نکته ای عرض کنم.
شما آقای مشفق بفرمایید، بعد دوباره خانم توفیقی ببینیم اگر نکته دارن در بفرمایید.
در مورد منابعی که خود شما ابتدای بحث فرمودین کاملا درست فرمودین، یعنی ما منابع خیلی خیلی حالا تو زمینه مسیحیت مثلا یعقوب اودسا رو داریم و جروم قدیس رو داریم که خب اینا خیلی منابعشون باز موثق‌ترن نسبت به اون چیزهایی که توی این مقاله آورده. مثلا انجیل برنابا که به قول خانم توفیقی خیلی خیلی مجهوله و اصلا نمیشه خیلی بهش استناد کرد. و بحث من حالا در مورد پدر حضرت ابراهیم اگر فرصت دیگه‌ای من خواهش دارم که یه فرصت دیگه‌ای ایجاد بشه برای بحث بر سر کلمه آذر و اینکه آیا او همون تاره بوده یا نه. خیلی نظریات عجیب و غریبی هست و به نظرم میاد که همین نگاه‌های مختلفی که توی مقاله خیلی خیلی موجز بهشون اشاره شده، مثلا همین اسم پدر حضرت ابراهیم که آیا بت پرست بوده یا مشرک بوده یا موحد بوده، این واقعا قابل بحث و بررسیه. و خیلی از این مستشرقین و کسانی که سعی کردن که قرآن رو کپی برداری از روی کتاب‌های پیشین مثل تلمود و تورات و اینها نشون بدن، اتفاقا همین مقاله یکی از حالا نکته‌های مثبتی که داره اینه که بخش‌هایی از قرآن رو نشون میده به ما، که مثلا این که حضرت ابراهیم میگه که من مریضم و به ستارگان نگاه میکنه، این تو هیچ کدوم از منابع نیست. و همینطور در مورد جزئیات قصه این مقاله بررسی میکنه که حضرت ابراهیم و رابطش با قومش و پدرش جوری تنظیم شده که خیلی ما به این وضوح توی منابع یهودی مسیحی نمیبینیم که اینجوری باشن. البته که واقعا شباهت ها چشمگیرن و به هر حال این ادیان ادیان یک تاپرست و توحیدی بودن و کمر بستن برای اینکه شرک رو بزدایند. و خب این طبیعیه که همه این منابع بر علیه بت‌پرستی در اصل صف آرایی بکنن، اما قرآن به هر حال خیلی هم ادب ابراهیم رو خیلی زیبا نشون میده نسبت به پدرش، هم اون شیوه استدلالی که نسبت به مشرکین داره. اینها رو واقعا میشه گفت از لحاظ ادبی واقعا فوق‌العاده است و خیلی خیلی متفاوت با اون منابع یهودی مسیحی. باز هم من اینو میخواستم از خانم توفیقی بپرسم که این منابعی که خیلی سعی دارن که تشابهاتی بین ابراهیم، زرتشت و شخصیت‌های اساطیری و اینها ایجاد بکنن، اینها رو ما چطوری میتونیم، چون خیلی حلقه در اتصالشون با این داستان‌ها دقیقا همین بخش بت‌شکنی حضرت ابراهیم و افتادنش در آتش، برای همین لازم دونستم که اینو اینجا عرض بکنم. ممنون میشم اگر اینو توضیح بفهمید. ممنونم،
تشکر میکنم جناب آقای مشفق. با یه درخواست که یکم سرعت صحبت رو اگر بیشتر کنید ممنون میشم. خانم توفیقی درباره نکات مطرح شده بفرمایید. البته درباره نکته اخیر خانم توفیقی به درستی گفتن که مطالعات اخیر قرآن پژوهی از اون فاصله، یعنی از اون فضای جدلی که قرآن یک نسخه کپی برداری شده یا نسخه دست دوی این کتب مقدس یهودی مسیحی است، خوشبختانه فاصله گرفته و این روابط بینامتنی و در این حال نوآوری های خاص خصوصا قرآن محل توجه بیشتری قرار گرفته. یکم ما از اون فضای جدلی فاصله گرفتیم خوشبختانه، به نظرم ما هم بریم تو اون فضایی که روابط بینامتنی رو که این ادیان رو تا حدودی به بنیانهای مشترکشون میپردازند نزدیکتر بشیم. سرکار خانم توفیقی بفرمایید. این دوست سوالمون، سوال آقای مشفق هم حالا خاطر شریفتون باشه که بس ابراهیم و زرتشت و اینها رو هم اگر در حین صحبتتون لازم دیدید پاسخ بدید.
بله خیلی متشکرم. بله ببینید، ما داریم وقتی که درباره قرآن صحبت میکنیم و درباره مخاطبان قرآن در شبه جزیره عربستان در قرن هفتم میلادی یا هم قرن اول هجری با کجا سر و کار داریم؟ با بین النهرین، شام و شبه جزیره عربستان که با اینا خیلی مرتبط بوده و اون فضای فرهنگی و همطور ببخش شمال آفریقا هم باید لحاظ کنیم، به خصوص حبشه. توی این فضای فرهنگی که مثلا وقتی که ما با تلمود، با میدراش ها، با آثار آبای کلیسای سوریانی و اینها سرکار داریم، توی فضای سیاسی و اعتقادی به هم ریخته هست. یعنی جنگ‌های شدید اعتقادی سر مثلا این که عیسی دو طبیعتیه یا تک طبیعتیه، و مثلا ما الان به مریم چی بخوایم بدیم، و مثلا یک امپراتور خیلی قوی مثل هراکلیتوس امپراتور روم شرقی شده، فلسطین یه زمانی دست ایرانیاست یه زمانی دست رومیاست، یهودیایی که مرکزشون حالا تا یه زمانی در فلسطینه و به خصوص در زمان نزول قرآن مرکزیتشون در ایران، یعنی اونجایی که الان عراق اتفاق میفته. و ما با یه فضای خیلی عجیب غریبی سر و کار داریم، یعنی که توش خیلی حرفا زده میشده، خیلی دعواهای سیاسی و اعتقادی جدی بوده. و تو این فضا برای ما مهم بیش از این که ابراهیم واقعی با زرتشت واقعی یه نفر بودن یا نبودن، و اینکه قرآن داره دقیقا در مورد کدام شخصیت تاریخ صحبت میکنه، برامون مهم اینه که قرآن داره چه موضعی توی این دعواهای سیاسی و اعتقادی میگیره. و مثلا احتمالا شما دارید به مقاله کیل اشاره میکنه با عنوان Abraham and Nimrod in the Shadow of Zarathustra که مال The Journal of Religion در سال 2015 منتشر شده، که یعنی ابراهیم و نمرود در سایه زرتشت، که میاد درش میگه که توی همین فضا ما میبینیم که پاهامهای یهودی و همطور آثار مسیحی، آبای مسیحی و بزرگان مسیحیت گاهی میومدن میگفتن که ابراهیم نمروده و گاهی میومدن میگفتن ابراهیم زرتشته. و اتفاقا این عنوانگذاری ها، یعنی اینا در واقع ابراهیم رو قبول داشتن، ولی یادمون باشه که هم زرتشت رو میخواستن با شیعه فاصله اعتقادی حفظ کنن، هم همزمان میخواست ذیل امپراتوری ساسانی بودن، دین رسمی مزدایی وجود داشته، بنابراین باید یه جورایی به عنوان یه اقلیتی یهودی و مسیحی ها یه جورایی خودشون رو نزدیک میکردن به موضع دین رسمی مزدایی. خب توی این فضا، یعنی از یه طرف خوششون میاد از شخصیت های همون دین رسمی، و از یه طرف هم میخوان بگن که نه ما اینا رو قبولشون نداریم. به همین جهته که گاهی وقتا میومدن میگفتن که نمرود زرتشته، یعنی جایی میخواستن فاصله ایجاد کنن. گاهی وقتا که میخواستن که نزدیکی ایجاد کنن میگفتن که ابراهیم هم زرتشته. و ما میبینیم که اصلا این بحث نمرود و آتش و نمیدونم ابراهیم و اینا خیلیاش بعد از این حالا یعنی این قصه ابراهیم و نمرود در واقع دعوای بین یه نیروی خیر و شر که خیلی شبیهش میکنه به مفاهیم ایرانی. ولی حواسمون باشه که ما بیش از این که بخوام بگیم که واقعا اینا کیا بودن و شخصیت های تاریخشون کی بودن، که شاید زیادم چیز دندونگیری نداشته باشیم، ما درباره این میخوایم صحبت کنیم که تصور مردم چی بوده و این تصور که برای ما خیلی نقش داره. خب پس فکر میکنم که نکته اصلی که ناظر به بحثای تاریخی میخوایم بکنیم همینجا کافیه که من خاتمه بدم. ولی خب بازم یادمون باشه که اون متنی که ما داریم درباره صحبت کنیم بیشتر ناظر به این داره صحبت میکنه که این الگوهای تکرار شونده چیه و قرآن چطور ضمن این که به یه سری از این الگوهای تکرار شونده ملتزمه یه وجوه منحصر به فردی هم داره. خیلی متشکر.
بله تشکر میکنم از سرکار خانم توفیقی بابت بیان نکاتشون. اگر دوست دیگری نکته داره بفرماید استفاده میکنیم. من خودم یک نکته در ادامه اون بحث مربوط به مقاله داشتم، ولی مایلم دوستان صحبت بکنند. دوستان بزرگواری در گروه هستند: سرکار خانم پویا، خانم محققیان، جناب آقای قدوسی، آقای نکونام و سایر دوستان، جناب آقای توفیقی بزرگوار. من یک نکته حالا بگم تا دوستان نکاتشون رو میگن. آقای پاکتچی در مقاله دست کم دو جا در این مطالعه تطبیقی خودش و سنجش اون پیرفت‌های روایی قرآن و منابع یهودی و مسیحی دو تا نکته رو خیلی روش تاکید میکنه. یکی این که میگه که قرآن بیشتر متمرکز بر اون دوران آغاز رسالت ابراهیم یا بیشتر پرداخته به این دوره، و یعنی پیش از مهاجرت و پیش از ترک پدر، یعنی آغاز رسالت، همچنان که عنوان مقالم هست. ولی در منابع یهودی و مسیحی این دوره کمتر محل بحث قرار گرفته و حالا به اشارات اندکی اونجا اکتفا میکنه نویسنده در بیان اون مصداقهای روایی. نکته دوم همون نکته بود که من دوباره اشاره کردم، این که در اون روابط بین فردی، یعنی بین پدر و پسری ابراهیم و پدرش، اون نوع آموزش برای نحوه مواجه شدن با حالا نزدیکانی که برای پیامبر کافر محسوب میشن، منکر محسوب میشن، و یک نوع حالا خصوصا والدین گمراه به بیان نویسنده، میگه این رو قرآن بیشتر پرورونده و این در باز در منابع یهودی و مسیحی در این دوره کمتر بهش پرداخته شده. من مایلم دوستان رو دعوت بکنم به تأمل درباره این نکته که این دو نکته، این دو وجه، این دو پیرفت روایی اگر درست باشه و نتیجه گیری روایی باشه، چه بافت و چه اقتضاء تاریخی موجب شده که این دو نکته بیشتر بهش پرداخته بشه. آیا اصلا بافت تاریخی بیرونی باعث شده؟ یکیش میتونه همون چیزی باشه که خانم توفیقی هم گفتن، اینکه تأکید بر اینکه فرزند بر دیدگاه نامقبول و ناحق والدین بر به ایسته و مخالفت بکنه و انتقاد بکنه، و این ابراهیم در برابر پدر گمراهش یه الگوست برای فضای تاریخی که جوانان زیادی به پیامبر گرویدن، جوانانی که پدر و مادرشون موافق این گروش نیستن. خب این یه نکته میتونه باشه، ولی باز من به نظرم اصلا سویه جالبیه که اگه ما توجه بکنیم درباره این که چرا این نکته روایی در قرآن بهش پرداخته شده، در حالی که در کتاب مقدس، منابع یهودی و مسیحی به ابعاد بعد از این دوران بیشتر تمرکز شده، باز به بیان نتیجه گیری های مقاله.
من اگر بخوام درباره خود کتاب مقدس صحبت کنم، خوبه که درباره این توجه داشته باشیم که توی کتاب مقدس اصلا هدف از سخن گفتن از ابراهیم متفاوته با اونی که توی قرآن هست. توی قرآن ابراهیم پیام‌آور توحیده، توی کتاب مقدس بله پیام‌آور توحید هست، ولی کار بخش مهم داستان اون وعده‌ایه که به ابراهیم داده میشه، اون عهدیه که با ابراهیم بسته میشه درباره اینکه نسلش زیاد خواهد شد، نسلش برکت خواهند یافت، و بنابراین یه بخش مهمی از داستان این اتفاق مهمانانی هستن که میان برای ابراهیم بشارت فرزنددار شدنشو میارن، و بعد اتفاقایی که برای او و فرزندش میفته و این قضایا. بنابراین اصلا دوتا هدف متفاوت دارن روایت ها، و به همین جهته که توی قرآن بیشتر بر اون سختی هایی که یک موحد ممکنه داشته تمرکز شده. البته خب حواسمون هم باشه که خود این مقالم بیشتر روی اون تمرکز کرده و مثلا به اون داستان زیوف ابراهیم و اینها نپرداخته. حتی خود نویسنده هم تصریح کرده، یعنی ما اینو خورده رو شاید نتونیم، یعنی خود نویسنده انتخاب کرده که به اون دوران آغازین ابراهیم بپردازه.
بله تشکر میکنم. جناب آقای صالحی بفرمایید.
سلام مجدد. بله نکته جالبی بود. دلیل این تفاوت هم به نظر من اجتماعیه، یعنی در زمان گذشته دوران حالا کشاورزی بوده، نسل خیلی مهم بوده و اگر مثلا کسی بچه دار نمی شده مثلا توی میخونی مثلا طرف به هم میریخته، یعنی مثلا وای مثلا من نسلم از بین میره، یعنی مثلا یک ننگ عظیمی بوده. در صورتی که در قرآن حالا برخلاف اون چیزی که تو ظاهر انقدر تاکید میکنن بر مثلا فرزند آوری، ببین اصلا تو قرآن من ندیدم جایی به توصیه فرزند آوری، مثلا فقط فرزندان به عنوان فتنه نام برده شده ازشون، یعنی نشون میده اصلا دوره و زمانه عوض شده. این تاکید بر این موضوع ما دوران همون ابراهیم بوده که اصلا نسل تو زیاد خواهد شد، من به تو بشارت میدم، انگار مثلا بچه زیاد داشته باشم یک جایزه بزرگی به طرف داده شده. این به خاطر مثلا دوران اجتماعی بوده. پیرو هم نکته که فرمود. خیلی ممنون.
تشکر از شما جناب صالحی. البته یک نکته به نظر من سختی است پذیرفتن این. من همونطور گفتم آیات قرآن درباره ابراهیم این تأکید بر برکت در فرزند در بسیاری از این دست آیاتی که به ابراهیم میپردازه انتهاش با این تمام میشه. به علاوه خب ما نمونه های زیادی از این بشارت به فرزند و اینکه نماد تجلی و نماد روی آوردن خداوند به یک بنده پس از اون دعاهاش، این بشارت فرزنده. یه مقدار نکته که میفرمایید اینکه قرآن از این فضا فاصله گرفته با صرف اتکا به فتنه شمردن فرزندان به نظر من درش مناقشه است. جناب آقای نکونام بفرمایید.
من دنبال آیهش میگردم، اگه آیه تو قرآن در این زمینه است دوستان بگن خیلی خوشحال میشم. تو دنبالش هستم.
خب ببینید من گفتم خدمت شما ببخشید نکونام یه لحظه، این آیاتی که درباره حضرت ابراهیم هست دست آیات اکثرشون با اشاره به برکت در فرزندان و چند دست آیات مشخصا نام بردن از فرزندانی که پس از ابراهیم زاده شدند، پس از اون که او این دوران سخت ابتلا و امتحان رو گذروند، به یه نوعی انگار هدیه و اون بشارت پس از این دوران سخت پیامبری است. انگار میخوام بگم که در قرآن هم این واسطا پیدا کرده، یعنی حذف نشده. جناب نکونام بفرمایید.
درسته، ولی ممکنه در مورد گذشته باشه، من منظورم در مورد حال بود، یعنی انسان ها الان کار توصیه شده باشه.
بله بله
بعدا صحبت
ان شاء الله. جناب نکونام بفرمایید.
با سلام بر دوستان، من در مخالفت با صحبت سرکار خانم توفیقی عرض میکنم که نه اینطور نیست. من تفاوتی میان گفتمان کتاب مقدس قرآن در این زمینه نمیبینم و یه اتحاد بلکه میبینم، چون حضرت ابراهیم اون وعده‌ای که اظهار میداشت که بهش داده شده که وارث یه سرزمینی بشه که در اون شهد و شیر جاری سوزوریش حکومت پیدا بکنه، اینها این رو در ارتباط با پیامبر ها میبینیم و پیامبر خودش رو همون کسی میخواند که حضرت ابراهیم وعده داده که مبعوث بشه و وارث بشه. تعبیر حضرت ابراهیم در زمینه اون چی که در قرآن منعکس شده اینه که ربنا وقع از فیهم رسولا من هم یطلو علیهم آیات که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. پیامبر خودش رو شخص موعودی میشماره که در آخر الزمان میاد و وارث این زمین میشه و این سخن حضرت ابراهیم نسل در نسل و پیامبران مختلف باستا پیدا میکنه همه احضار می‌دارن که ما همون شخصی هستیم که وعده داده شده که در زمان ما وراثت زمین فراهم میشه، حالا با تعابیر مختلف حکومت خدا نزدیک است، ملکوت خدا نزدیک است، خدا از آسمان بر زمین میاد و نظر اینها، اینا همه رو ما در سراسر آیات قرآن میابیم و پیامبرم خودش رو یک مصداق همون آیات، همون گزارش های کتاب مقدس تلقی میکنه. ممنون.
تشکر از شما جناب نکونام عزیز برای بیان نکتتون. البته استنادات و استشهادات برای این نکته شاید غیر قرآنی پذیرفتنی تر بود، چون خود قرآن که استناد به اون بکنی برای اینکه گفته بشه کتاب مقدس اینطور میگه، یه مقدار به نظر من ناپذیرفتنی مینه.
من عرض من این بود که پیامبر خودش رو اون شخصی میخواند که وعده داده شده که میآید و وارث زمین میشه. نمیخوام بگم که قرآن پیشبینی کرده و این چیز کتاب مقدس پیشبینی کرده و این محقق شدهش پیامبر اسلام. بیان من این است که در قرآن اظهار میدارد که اون شخصی که وعده داده شده من هستم و پیامبر اسلام هست. بله درست.
بله بله تشکر میکنم از شما. دوست بزرگوار دیگری اگر نکته‌ای داره میشنویم. حالا من در جایگاه بازی پرسش و دعوت به تأمل، اون نکته‌ای که من گفتم که منابع مسیحی اشاره شده در مقاله خیلی منابع محدودی است، حالا اون انجیل برنابا که سرکار خانم توفیق فرمودند که از حیث وثاقت تاریخی درش تردید هست و احتمالاً از سوی خود مسلمان ها نوشته شده، آقای پاکتچی در مقاله سهم زیادی از منابع یهودی و مسیحیش منابع یهودیه، حالا از اون میدراش ها و کتاب های اصلی و فرعی دیگر، منابع مسیحی مورد اشاره مقاله خیلی 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 کم و قلیله و شاید از سر ناچاری و نبود منابع پاکتچی به سراغ برنابا میره. حالا سوال اینه که آیا این مقطع انتخاب شده و متمرکز شده آی پاکتچی در زندگی ابراهیم در منابع مسیحی ما نداریم که آقای پاکتچی رفته سراغ برنابا، یا اینکه نه او دیگه یعنی حسن انتخاب نداشته و منابع زیادی رو ندیده؟ این هم که حالا میگم سراغ منابع خیلی محدودی میره. آدم مقاله رو که میخونه شاید عنوانش درست‌تر شاید این بیاد که آغاز دعوت ابراهیم در قرآن و بررسی منابع یهودی در اون، نه لزومن حالا مسیحی. خیلی اون وجه مسیحی مقاله کمرنگه و به همون نسبت وجه یهودیش خیلی پررنگ.
ببینید قرآن قطعا توی فضایی هست که ابراهیم نسل، یعنی بحث ابراهیم از طریق اسحاق بحث مهمی بوده و اینکه یهودی‌ها منتظر بودن که یکی از بنی اسرائیل ظهور کنه و قرآن داره میگه که پیامبر اسلام همون شخصی هست که اینا منتظرشن و داره میخواد بگه که این خلاصه برانگیختگی پیامبر و ظهور پیامبر لزوماً از نسل اسحاق نیست، بلکه میتونه از نسل اسماعیل باشه. یعنی داره به چنین باوری که بر نسل ابراهیم تمرکز میکرده، ولی خب از طریق اسحاق واکنش فعالانه همونطور که گفتم نشون میده. برای من این خب خیلی به همین بحث برکت فرزندان، همونطور که آقای سلطانی اینجا نوشتن اشاره میکنه، همونطور که آقای نکونام گفتن، اینکه پیامبر همون موعودی هست که یهودی ها منتظرشن، ولی از نسل، یعنی از طریق حالا اسماعیل گرشت تصریح نمی کنه قرآن، ولی خب منظورش همینه، از نسل ابراهیم هست. بنابراین من میخوام بگم که این زمینه نسل ابراهیم قطعا زمینه مهمی هست، ولی تمرکز قرآن درباره این قصه هایی که به طور خاص ما بهشون پرداختیم یه چیز دیگه است، همون داستان توحیده از نظر من. خب و در اینجا مایلم، حالا نه لزوما در تایید ادعای خودم، کلن درباره همین اینکه نسل ابراهیم به چه معنایی در قرآن به کار رفته، یه مقاله آقای محسن گودرزی نوشته با عنوان The Ascent of Ishmael: Genealogy, Covenant and Identity in Early Islam که نشریه آرابیکا در سال 2019 اینو منتشر کرده، یعنی ظهور اسماعیل، تبار، عهد و هویت در اسلام آغازین، که اینجا ایشون میاد یه سری ادعاهایی که گفته میشه که در قرآن عهد صرفا مبنای غیر خونی داره رو ایشون نمیپذیره و میگه که قرآن عهد رو هم خونی میدونه و هم ایمانی توی اینجا بررسی میشه، که البته خب ما دعایشون گسترده تره. این هم این مقاله رو من خواستید ببینید، که البته مقاله نسبتا مبسوطیه، 70 صفحه هست. نکته‌ای که آقای سلطانی گفتن، ببینید ما شاید درباره بحث چیزایی که به گوش آدم خورده خیلی این مرزه رو خوبه که قائل نشیم، یعنی که ما درباره راست کیشی صحبت نمی کنیم، درباره اعتقادات نهادهای رسمی صحبت نمی کنیم که برای مهم باشه که مرز یهودی و مسیحی و مسلمان، مجموعه چیزهایی هست که افراد به گوششون خورده و ازش استفاده میکنن و خیلی وقتا مرز مشخص یهودی مسیحی بین اینا وجود نداره، مگه اینکه ما بخوایم بتونیم با اثبات کنیم که واقعا یک چیزی وجود داشته که فقط یهودی ها شنیدن، مسیحی ها نشنیدن یا برعکس. خیلی مرزای نامشخصی داره و توی دین پژوهی مقایسه خیلی خوبه که حواسمون به این مرزهای نامشخص باشه، به خصوص در بعضی موقعیت‌ها. ما همین الان که داریم مراسم اسلامی رو برگزار میکنیم، چه مثلا در ماه رمضان، چه در محرم، چه در خیلی از مراسم دیگه، خیلی وقتا برای دقیق مشخص نیست که ما اینو، این فلان رسمی که داریم اجرا میکنیم، اینو از قلات گرفتیم یا نه، اینو از مثلا اخباریا گرفتیم یا نه. بعد مجموعه از رفتارهای دینی، مناسک دینی، شعائر دینی و باورهای دینی رو دارید که ممکنه که منشأش از جاهای مختلف باشه و حالا بعضی از افراد که ممکنه حساس‌تر باشن یا یه سری چیزا رو دور بریزن، بگن اینا بدعت، ما به اینا نمیخوایم عمل کنیم، ولی خیلی وقتا ما واقعا مرز نمیذاریم بین اینا و توی دینداری عمومی معمولا اینا به صورت در هم ریخته وجود داره. به همین دلیله که شاید ما توی منابعی که آقای پاکچی بهشون ارجاع داره به این مسیحی استفاده میکنیم و فکر نمی کنم که ایشون صرفا به اینا رو انتخاب کرده. ما اون کتاب سیدرسکی هم که یکی از منابعی که تو کتاب نامه ذکر شده و خیلی از منابع کسایی رو اومده بررسی کرده، میبینیم که حالا کم و زیاد همین منو به بهشون ارجاع داده شده. بله. این هم نکته نهایی من. بعد دیگه در هم تشکر بکنم از شما، از دوستانی که نکاتی رو گفتن و آرزوی برکت بیشتر میکنم برامون در این روزها و شبهای باقی مانده از ماه رمضان.
بسیار تشکر میکنم. درباره نکته اخیرتون، یعنی شما میفرمایید که این که دست کم اسمن به منابع پسا مسیحی در مقاله کمتر اشاره رفته، این رو نباید به یک مرزی قائل بشیم و بگیم که اون چه که در مثلا منابع مدراشی یا میدراشی یهودی اومده این جزء سنت مسیحیان و مسیحیت نیست و نباید این رو بگیم که منابع مسیحی در مقاله کم اشاره رفته. اینها، این منابع اشاره شده منابع هر دوی یهودیت و مسیحیت هست که محل مراجعه هر دوست، و بعد به این معنا ما باید بگیم منابع یهودی مسیحی. شما میفرمایید به این معنا ما نبادی مرز قائل بشیم؟
لزوما این نیست منظورم، گرچه کاملا ممکنه که اینم بوده، ولی من بیش از اون منظورم اینه که من برام مهم اینه که اون کسی که یا توی شبه جزیره عربستان بوده و قرآن رو میشنیده، آیا این قصه رو اولین بار بوده که میشنیده اون چیزی که داره قرآن داره عربش صحبت کنه، یا نه ممکنه که غیر از اون هم شنیده باشه. و ما وقتی شنیده احتمالاً حتی نمیدونه که این تو کدوم کتاب بوده، ولی ما میبینیم که یه سری قصه هایی روایت داشته. مثلا همین منبعی که گفتیم، کتاب فیلاستریوس درباره بدعت گذاران، این رو هم بهش اشاره کنم که به غیر از ما همون کتاب سیدرسکی، ما یه منبع خیلی خوبی که الان داریم وبسایت کورپوس کورانیکوم هست، که شما هر کدوم از این سوره ها و آیات رو که بزنید میاد بینامتهاش رو میگه، یعنی منابعی که متن احتمالا باهاشون در تعامل بوده. این کتاب درباره بدعت گذاران مربوط میشه به سال 370 تا 380 میلادی، منبع مسیحی، یه اسقف به اسم فیلاستریوس اهل برسکیا در ایتالیا این رو نوشته و میاد میگه این انقدر گذرا داره به داستان بت‌شکنی عیسی بخشید ابراهیم اشاره میکنه، که ما میگیم که احتمالا مخاطب موقع این قصه ها رو انقدر شنیده، هم از سنت های مسیحی و هم از سنت های یهودی گرفته باشه، چون خیلی از بنابرای کتاب هم وجود داره که اصلا نابود شده، ما الان دسترسی بهشون نداریم. ولی میبینیم که توی این کتاب اینقدر گذرا به این داستان اشاره شده که میگیم که خیلی بین مردم در مسیحیت باستان پسین رواج داشته. بنابراین احتمال داره که اون مخاطب قرآن هم به همین شکل اون رو شنیده باشه، بدون اینکه حالا دقیقاً بدونه که منبع این کجاست. کمان که ما مثلا توی کتاب، من مثلا اتفاقا امروز داشتم به این فکر میکردم، یاد یک کتاب داستانی افتادم که خیلی کودک بودم خوندم و تو اونجا نقاشیایی بود از نمرود و ابراهیم و اینا، و اولین تصوراتم از این داستان از اونجا شکل گرفت و تا الانم شاید دنبال این نگشتم که ببینم کدومش از قرآن دقیقاً، کدومش از منابع حدیثیه، کدومش از قصص الانبیاء کساییه و از کجا اومده. به همین شکل اون مخاطبی که قرآن رو میشنیده براش منبع دقیق اینا نه روشن بوده نه مهم بوده، ولی احتمالا اینا رو شنیده بوده و ما این برامون بدون اینکه مرزاش برامون کنه.
بله، بسیار ممنون از توضیحاتتون. اگر دوست دیگری نکته‌ای داره بفرماید استفاده میکنیم، وگرنه جلسه رو ختم کنیم.
من یه نکته نهایی هم ببخشید اینم یادآوری کنم، حالا که بحث منابع شد، ما توی جریان‌های متقدم‌تر خاورشناسی خیلی بر منابع یهودی تمرکز کردیم، ولی الان خیلی به منابع مسیحی توجه داریم، با توجه به رواجی که، یعنی هم تماسی که شبه جزیره داشته با شامات که توش مسیحیت خیلی تأثیر فرهنگی داشته، و همینطور کلن اون تأثیر فرهنگی سنگین ادبیات سوریانی برامون اهمیت پیدا کرده و به هم دلیل به منابع مسیحی خب الان خیلی بهش توجه میکنیم. بنابراین سوال شما درباره اینکه چرا منابع مسیحی زیاد ذکر نشدن پر بیراه نبوده، ولی خب همونطور که گفتم خیلی اینا دیگه بدون مرز حضور داشتن، حضور فرهنگی داشتن.
بله، تشکر از شما. دوست بزرگواری در این سمت نوشتند که این عدم انسجام روایی و پریشانی چه بسا تألیفی متون مقدس در کتاب مقدس، آیا دلیلی بر وجود دستانی بشری در تألیف نیست؟ حالا من نمیدونم منظورشون قرآن است یا کتاب مقدس، منظور کتاب مقدس ادیان دیگه. اگر منظورشون عهدین و اینهاست، ما اون جلسه تحریف کتب مقدس خیلی در این مورد بحث شد، الان متخصصان این موضوع چندین نفر در گروه هستند، شاید بنده کمترین فرد شایسته برای صحبت درباره موضوع باشم، ولی اینکه اونها اصلا خودشون هم اعتراف دارن بر این که دستانی بشری اینها رو نوشته، هیچ احترازی ازش نمیشه و کاملا پذیرفته است و ادعاش کاملا مقبول معتقدان به این کتاب هست. به اون معنای وحی قرآنی حتما مد نظر مسیحیان و یهودیان اون اصالت عهدین نیست و ما در اون جلسه تحریف کلم خیلی مفصل درباره موضوع بحث شده، شما رو ارجاع میدم به اون و بسیاری کتاب‌های دیگه که البته بیش از اون گفتگو و نشست میتونه محل مراجعه باشه. بله تشکر میکنم از شما. اگر دوست دیگه نکته‌ای داره بفرماید، متخصصین و استادانی که در گروه هستن، اگر نه که ما جلسه رو در اینجا ختم میکنیم.
آقای سلطانی یه نکته‌ای میتونم بگم؟
بله حتما حتما سرکار خانم پویا بفرمایید.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان حاضر در این جلسه و همتون خانم دکتر توفیقی. البته من چون پوستر این جلسه رو ندیدم اصلا فکر نمیکردم این شب جلسه باشه، اینه که بعد از توضیحات که در مورد مقاله داده شده بود پیوستم به این جمع. ولی الان در مورد نکته آخر شما که خب معمولا هم همیشه گفته میشه و توی اون جلسه مربوط به تحریف کتاب مقدس هم گفته شد، برای خود من این یه واقعا یه سؤاله که حالا این که متون مقدس که اناجیل منظورم متون مسیحیت هست، اینها خب کلام حضرت عیسی نیست و همه میدونن که خب حواریون ایشون هست که اینو نوشتن و همه هم خب میدونن که اصلا حتی این حواریون زبان اصلی حضرت مسیح رو نمیدونستن که زبان آرامی بوده و خب در نهایت به زبان یونانی نوشته شده. ولی ادعای خود مسیحیان اینه که خب اینا توسط روح القدس تأیید میشده، یعنی اونا همچنان این کلمات برایشون مقدسه و اون رو وحی میدونن از یک طرف، و از طرف دیگه وقتی که خب مسیح خودش یا خداست یا پسر خداست یا از جنبه پسر خداست از جنبه خود خداست در واقع و اون هست که منکشف شده و در واقع کلمه اونه، شاید اصلا باید جور دیگری بهش نگاه کرد به جای اینکه ما اینقدر این مسئله تمرکز بکنیم که این کلامه مسیح نبوده. یعنی وقتی گزارشی از خدا داده بشه یا گزارشی از پسر خدا داده بشه و بعد اون اعتقاد هم باشه که اون مورد تایید روح القدس اون گزارش قرار گرفته، خب مشکلی فکر نمی کنم به وجود بیاره با اینکه ما فکر بکنیم که این کلام خدا نیست و بعد جور دیگری با اون برخورد بکنیم. حالا البته اگه که دوستان در این مورد نظری داشته باشن من خیلی خوشحال میشم که بشنوم.
تشکر از شما سرکار خانم پویا. دیگه به بهترین بیان و شیواترین گونه شما این نکته رو تبیین کردید. فکر کنم جمیع افراد در این نشست به نکته شما واقفند و برش انگشت تایید میگذارند و مد نظرشون هست. یعنی دقیقا یک چنین تفاوت نگاه نباید باعث مقالطه وحی انگاری حالا کتاب مقدس و قرآن بشه، در حالی که اصلا ما از دو گونه دو طرز نگاه دو دید داریم به کلام خدا نگاه میکنیم و این دوتا رو نباید با هم دیگه به این طریق سنجید. و توضیحات شما کاملا به شخص من که کاملا به این نکات شما باور دارم. بله دوستان اگر نکته دارن بفرمایند میشنویم، وگر نه بله. خب بسیار عالی، من تشکر میکنم از مشارکت و حضور یکایک دوستان. همچون شبهای گذشته ما 11 شب از سلسله نشست های 15 مقاله قرآنی رو هم از سر گذراندیم. حالا چون خانم سرکار خانم پویا فرمودند که پوستر رو ندیدند، من تأکید بکنم که ما دیگه برنامه منظم و غیر قابل خدشمون دو شب یک بار قطعا برنامه خواهد بود، به همین ترتیبی که تا به حال پیش اومدیم و دقیقا به همین شیوه انشاءالله پس فردا شب هم، اما در همون ساعت 10، یعنی ما برخواهیم گشت به ساعت شروع 10، ما پس فردا شب انشاءالله برنامه بعدیمون رو به احتمال فراوان اون مقاله گونه ناسخ و منسوخ دیوید پاورز رو ما به بحث و بررسی خواهیم گذاشت تا انشاءالله 12 نشست رو هم اکثر بگذرونیم. من در این شب مبارک، در این شبی که برکات معنوی و وجودی و تعالی‌های روحی شامل بسیاری از بندگان صالح خداوند میشه، از همگی دوستان تقاضا دارم که همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنیم. به شخص طلب میکنم از دوستان که بنده کمترین رو مشمول دعای خیرشون بکنن. انشاءالله که از برکات و نفع‌های خوشی که به بیان حدیث نبوی و اون شعری که از مولانا من در ابتدای نشست خوندم، ما در معرض اون نفع‌های روح بخش معنوی قرار بگیریم. در این شب مبارک همگی شما رو در شب مبارک قدر رمضان، رمضان سپاسگزارم.